تفسیر قرآن کریم صوت شماره 212 سوره صافات آیات 75 تا 122.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 75 سوره مبارکه صافات. آیات گذشته نکات خیلی صریح و شفافی بود در رابطه با احوال اهالی بهشت و شرایط اصحاب دوزخ، که خیلی شرایط اصحاب دوزخ شرایط سختی بود و فوق‌العاده نفرت انگیز، که قطعاً ما باید در انس با قرآن به این نکته‌ها توجه داشته باشیم. اگر کسی واقعاً به این آیات ایمان بیاره، مثلا تمام امورش اصلاح میشه. حالا در ادامه آیات نکاتی است در رابطه با پیامبران الهی، هر کدوم از یک زاویه جدید با یک نکته‌ای. حالا میریم و چند تا نکته جدیدی که تو این آیات هست. آیه 75، بلقد نادانا نوح و نوح ما را خواند، یعنی بعد از اون 950 سال دعوت از خداوند درخواست کرد که خدایا دیگه فرج رو برسون و این شرایط رو تموم کن، که ما هم دعای او را اجابت کردیم. فلنعم المجیبون، که پس چه خوب اجابت کننده ای هستیم، یعنی هر کس ما رو بخونه همین جوری اجابتش میکنیم. آیه 76، و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم. کرب یعنی اندوه، همین که ما در فرهنگ عاشورایی میگیم کرب و بلا، از همین کلمه است. آیه 77، و جعلنا ذریته هم الباقین، و فرزندانش را همان بازماندگان قرار دادیم، برای اینکه اونا دنبال روی این دین، این کتاب باشن، این سلسله نبوت و رسالت رو ادامه بدن. آیه 78، و ترکنا علیه فی الاخرین، و باقی گذاردیم برای او در میان آیندگان، یعنی برای او مدح و ثنای رو، یه نام نیکی رو در میان آیندگان قرار دادیم. آیه 79، سلام علی نوح فی العالمین، که سلام بر نوح در میان جهانیان باد. این که ما برای اولیاء الهی سلام میفرستیم، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اینا همش برای اینه. سنت های خداوند در کتابش اینه که بر اولیاءش سلام میفرسته. چرا؟ چون نام اینها زنده بمونه، اینا به عنوان الگو اسوه در میان انسان ها باقی باشن، انسان ها از اینا الگوگیری کنن. اینکه مخالفان شیعه میان به فرهنگ شیعی ایراد میگیرن، مثل این وهابیت خبیث که اصلا فرقه مذهبی نیستن، اینا فرقه سیاسی ان، دستساز نظام های استعماری و استکباری و اینا هستن. اینا خب از فرهنگ قرآن دورن دیگه، اینا با اصل قرآن، اصل اسلام مخالفن، با اسم دین اومدن اون اهداف اربابان خبیث استعماری و استکباری و صهیونیستشون رو میخوان پیاده کنن. این که شیعه سلام میده بر اولیاء الهی طبق این آیاته. آیه 80، انا کذالک نجزی المحسنین، که ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. کذالک نجزی یعنی هر کی جا پای اینها بذاره تو مسیر اینا، با فرمول و فرآیند اینا بره جلو، اینجوری بهش پاداش میدیم. آیه 81، انه من عبادنا المؤمنین، چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. آیه 82، ثم اغرقنا الاخرین، سپس دیگران را غرق کردیم، یعنی دشمنان او. آیه 83، و ان من شیعته لابراهیم، و از پیروان او ابراهیم بود. یعنی ظاهر آیه اینه که حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوح بود. اینکه ما میگیم شیعه لفظ قرآنیه اینجاست، ظاهر آیه میگه حضرت ابراهیم علیه السلام شیعه حضرت نوح، دنبال رو پیرو او بود. ظاهر آیه حجت کاملا هم درسته و حرفی هم درش نیست، اما آیات قرآن بتون داره. گاهی تا 70 بطن برای یه آیه شمردن، که البته بطون این آیات رو فقط معصوم میدونه. هیچ کس حق نداره به بهانه این که من دارم بطون قرآن رو میگم، مثلا یه تفسیری چیزی به قرآن تحمیل کنه، نسبت بده. نه، ماها که خبر نداریم از پشت پرده، به اون منبع و معدن علم اصلی، اون کتاب اصلی که اتصال نداریم. ما اگر از معصومین یه افاضه چیزی شده باشه، از نور اون بتونیم استفاده کنیم. معصوم که کاملا احاطه علمی داره به تفسیر این آیات، میفرماید از بطون این آیه در رابطه با تشیع حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به امامت حضرت امیر علیه السلام است، که روایت اینجوری میگه در کتاب تأویل الآیات الباهره از ابابصیر روایت میکنه که جابر ابن یزید جعفی از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه پرسید. امام صادق علیه السلام فرمود چون خدای تعالی ابراهیم را آفرید، پرده از جلوی دیدگانش برداشت، سپس نظر کرده نوری در طرف عرش دید. عرض کرد بار الها، این چه نوری است؟ به وی گفته شد که این نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده من از خلقم است. نور دیگری در کنار او دید، گفت این چه نوری است؟ گفت این نور علی ابن ابی طالب علیه السلام، یاور دیر من، و نورهای دیگه که خلاصه نورهای 5 تن رو دید، و 9 نفر که گفت این 9 نفر کیا هستند، که نام ائمه معصوم رو برای او گفت. بعد دید دور اینها یه حلقه هایی از نور هستند که اصلا نمیشه شمارهشو در آورد، انقدر زیادن. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت اینا کیان؟ به وی گفته شد اینها پیروان و شیعیان آنها و شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلامند. بعد ابراهیم عرض کرد که اونا به چه شناخت شناخته میشن که چند تا خصلت از شیعیان فرمود که به 51 رکعت نماز در روز، به بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز و قنوت خواندن پیش از رکوع در رکعت دوم و انگشتری در دست راست کردن، به اینا شناخته میشن. بعد اونجا ابراهیم علیه السلام گفت اللهم اجعلنی من شیعت امیر المؤمنین علیه السلام، که خدای متعال در قرآن از این ماجرا خبر داد که و ان من شیعته لابراهیم، یعنی یکی از بتون این آیه اینه. آیه 84، از جاء ربه بقلب سلیم، هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد. در سوره شعرا داستان قلب سلیم رو گفتیم، یعنی انسان قلبش رو سالم نگه داره تو مسیر چاه ها و چاله های این دنیا، قلبی که به سمت امور نفسانی به اندازه رو میکنه و به سمت امور روحانی در حدی که میتونه، در حد توان، هر چی بیشتر بهتر، یعنی یه گونه ساخته شده بود که درست زندگی میکرد. آیه 85، از قال لابیه و قومه مازا تعبدون، حالا که صاحب قلب سلیم بود، حالا اگر به یک انحرافی میرسید برخورد میکرد، یه سفره آلوده میدید نمیرفت سر سفره آلوده لقمه بزنه، بنا رو میذاش بر اصلاح. هنگامی که به پدر و قومش گفت اینها چیست که میپرستید، آدمی که صاحب قلب سلیمه اینجوریه، وقتی انحراف میبینه تمام تلاششو میکنه برای اصلاح، وقتی درد میبینه تمام تلاششو میکنه برای درمان، نمیگه خب حالا ولش کن دیگه، بچه اینجوریه دیگه، جامعه اونجوریه دیگه، حالا ساختارهای اقتصادی سیاسی اجتماعی دیگه چیکار کنیم، مثل ماهی مرده باید بیافتیم تو آب، هر طرف آب میره ما هم بریم. نه، آدمی که صاحب قلب سلیمه، بنده خداست، انسان مورد تایید دستگاه الهی، اینجوریه وقتی به یک انحرافی، به یک دردی میرسه، بنا رو میذاره رو اصلاح، رو درمان، مثل آدمهای منفعل و مشنگ از کنار یک مشکلی رد نمیشه. آیه 86، افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین میروید؟ آیه 87، فما ظنکم برب العالمین، پس شما درباره پروردگار عالمیان چه گمان میبرید؟ بعد گفتش خلاصه من برای شما برنامه دارم، مثل اینکه نمیشه هرچی من با حرف میخوام شما رو آدم کنم به راه بیارم متوجه نمیشید، یه برنامه چید برای اینکه بزنه بوتها اینا رو بشونه. تو یک روزی که اینا داشتن میرفتن بیرون از شهر، مثلا برای مراسم جشنی چیزی میرفتن، به حضرت ابراهیم هم گفتن بیا با ما بریم، که حضرت ابراهیم هم اونجا یه توریه کرد که با اینا نره. آیه 88، فنظر نظرتن فی النجوم، پس نگاهی به ستارگان افکن، به یه نظر یه نگاهی به ستارگان افکن. آیه 89، فقال انی سقیم، و گفت من بیمارم، برای اینکه با اونا نره، یعنی همراهی نکنه. اشاره به چی میکنه؟ اشاره به این میکنه اولیاء الهی با مراسم خرافی، با مناسبت‌های باطل قوم باطل همراه نمیشن. اینا میخواستن اینو ببرن قاطی خودش، یکی بشه مثل خودشون. حضرت ابراهیم هم گفتش آقا ما نیستیم، شما برید. یه نگاهی به ستارگان انداخت، گفت من بیمارم، توریه کرد. توریه یعنی یه کلام راستی که مخاطب دروغ میشنوه. مثلا به ستارگان نگاه کرد، یعنی من مثل شما مریض نیستم، ستاره پرست باشم، دیندار به یک دین انحرافی باشم. حرف راستی بود، اون داشت در مورد دین اونها که درد بود میخواست درمان کنه صحبت میکرد. اینا توریه اینجوریه دیگه، تصور کردن که این داره میگه من واقعا بدن بیماری دارم، یعنی نمیتونم با شما بیرون میام، که بمونه. آیه 90، فتولوا عنه مدبرین، پس آنها از او روی برتافته و به او پشت کردن، یعنی رفتن سراغ اون بازیای خودشون. حضرت ابراهیم هم نرفت سراغ بازیای اونها. اولیاء الهی اینجوریان، تو مناسبت های باطل همراهی نمیکنن. یه مناسبت باطل سیاسی، مذهبی، هر چی، هر مزخرفی، بدون مبنا، من در آوردی، ما نیستیم، ما نمیایم، اونا رفتن، حضرت ابراهیم نرفت. آیه 91، فراغ الی آلهتهم، که او مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد. فقال الا تاکلون، پس گفت آیا شما چرا نمیخورید؟ با نگاه تحقیرآمیز به بت‌ها. آیه 92، مالکم لا تنطقون، چرا سخن نمیگویید؟ آیه 93، فراغ علیهم ضربا بالیمین، پس به سوی آنها رفت و ضربه‌ای محکم با دست راست بر آنها زد، رفت و همه بت‌ها رو شکست. آیه 94، فاقبلوا الیه یزفون، پس آنها با سرعت به او روی آوردند. یزفون به معنای حرکت با سرعت، مثلا هم خانواده همون کلمه زفاف هست که مثلا همراه با سرعت و شتاب و میل و اینها هست، از همین کلمه گرفته شده. اینا تو اون جشنی که رفته بودن به سرعت برگشتن. حالا جشنشون چی بود؟ چون اهل بابل که محل زندگی حضرت ابراهیم بود، عراق کنونی، هر سال جشن مخصوصی داشتن، یه غذاهای آماده می‌کردن، تو بتخانه می‌ذاشتن، بعد دست جمعی می‌رفتن بیرون شهر، می‌زدن و می‌رقصیدن و خوشگذرونی و اینا، بعد پایان روز می‌اومدن برای خوردن اون غذاها به بتخانه. مثلا اینا که میرن مثلا تو عروسی می‌زنن، می‌رقصن، آخر شب شام می‌خورن. یه همچین حالتی. بعد اینا برگشتن به صرف شام و شیرینی و اینا، یهو مواجه شدن با شکست شدن بت‌ها. مثلا دیدن همه کاسه کوزه رو حضرت ابراهیم زده به هم ریخته. بعد درگیری و گفتگو در سوره انبیا مفصل‌تر اومده. خیلی حضرت ابراهیم نقش فعال و رو به جلوی داشت در بحث و گفتگو، محکم از منطق خودش دفاع کرد. پیروزمندانه، که اینجا هم خیلی مختصر اومده، آیه 95، قال اتعبدون ما تنحتون، گفت آیا چیزی را می‌پرستید که با دست خود می می تراشید؟ آیه 96 و الله خلقکم و ما تعملون، و با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی را که می‌سازید. بعد که اینا دیدن تو بحث و گفتگو هم فایده نداره و حریف حضرت ابراهیم تو بحث نمیشن، آیه 97 قالوا ابن له بنیانن، گفتند بنای مرتفعی برای او بسازید، اون بت پرستان، فالقوه فی الجحیم، پس او را در جهنمی از آتش بیفکنید، آیه 98 فارادوا به کیدن، پس آنها طرحی برای او ریخته بودند، یعنی برای نابودی حضرت ابراهیم، فجعلناهم الاسفلین، ولی پس ما آنها را پست و مغلوب ساختیم، پایین قرار دادیم، حضرت ابراهیم در دست بالا قرار گرفت، اینا شکست خوردن. آیه 99 و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، وقتی هم اون از این مهلکه به سلامت بیرون آورد دیگه ول کرد از اون شهر رفت، دیگه دید فایده نداره، دیگه هیچ اثری نداره روشنگری ها و هدایت های حضرت ابراهیم در مورد اینها، او هم و گفت من به سوی پروردگارم میروم، یعنی میرم دنبال تفکر خودم، راه خودم، هر چیزی که خداوند در مسیر من قرار بده که او مرا هدایت خواهد کرد، چون اولیاء الهی اصلا در کنار این انسان های درگیر انحرافات و تحریفات خیلی سخت دووم میارن، به جهت اون ماموریتی که دارن وای میسن، هر زمانی که خداوند اراده کنه حضرت نوح 950 سال مون دیگه دووم میارن، وظیفه‌شون و مسئولیتشون رو به بهترین وجه عمل میکنن، اما دیگه ببینن آزادن و خداوند متعال اجازه بهشون میده و دیگه امیدی به نجات و هدایت نیست، ول میکنن میرن، چون اصلا نه اونا از این خوششون میاد نه این از اونا، بعدم دیگه کلا رفت به یه سمت دیگری، از اون منطقه بابل رفتن دیگه به سمت شامات و فلسطین و اینا، بعد وقتی که رفت دعا کرد به درگاه خداوند که خدایا ما از دست این کافران و منکران و آدمهای باطل و فاسد دوری کردیم، آیه 100 رب حبلی من الصالحین، پروردگارا به من از صالحان ببخش، یعنی فرزندان صالح، دوستان صالح، همنشینان صالح، اولیاء الهی اینجوریان، دنبال اینن که همنشین صالح پیدا کنن، تو فضاهای آلوده دووم نمیارن، اصلا آبشون با آدمهای فاسد و گمراه توی جوب نمیره، از خدا میخوان اینا رو همنشین صالحان کنه، مثل خیلیا تو این آخرالزمان که نمیتونن تو فضاهای آلوده دووم بیارن، دوست دارن زودتر ظهور امام زمانشون رخ بده که صالحان حاکمان زمین بشن، انسان اگه میخواد با کسی هم همنشین باشه، با کسی هم مراوده‌ای داشته باشه تو امور مختلف سیاسی اقتصادی اینا، با صالحان شایستگان باشه، حضرت ابراهیم هم همچین دعایی کرد که خداوند هم میفرماد دعاشو مستجاب کردیم، به خاطر اینکه همچین سبک زندگی خوبی داشت، آیه 101 فبشرناه به غلام حلیم، و ما او را به نوجوانی بردبار صبور بشارت دادیم، که حضرت اسماعیل علیه السلام بود، بعد داستان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام که خیلی جالبه، خیلی درس آموزه، یه سبک زندگیه، آیه 102 فلما بلغ معه السعیه، پس چون با او یعنی حضرت اسماعیل با حضرت ابراهیم در کار و کوشش به پای او رسید، یعنی انقدر بزرگ شد که بتونه کنار پدرش یه کاری بکنه، از دوران کودکی و طفولیت و اینا در اومد رسید به دوران نوجوانی، حالا اینجا حضرت ابراهیم تو دوران پیری که صاحب بچه شده، حالا پیرتر هم شده، حالا یه آزمایش داره خداوند ازش میگیره، خیلی سخت، آزمایش دل کندن از یه همچین فرزندی، خداوند از اولیاش این امتحانو میگیره، میخواد ببینه دل میکنن یا نه، به خاطر یه چیز بالاتری از یه چیز پایینتری که اتفاقا محبوبشونه، دلبندشونه، دل میکنن یا نه، این یکی از سخت‌ترین آزمایش هاست، خداوند آزمایش جان، آزمایش مال رو قبلا از حضرت ابراهیم در دوران جوانی اینو گرفته بود، راحت اون امتحانا رو پس داده بود، اما حالا امتحان فرزنده، این خیلی سخت‌تره، تعلقش، دلبستگیش، حتی تعلق حضرت ابراهیم، تعلق مادی و کوچک، تعلق یه انسان به فرزند شبیه تعلق حیوانی اینا هم نبود، یه تعلق خیلی مقدس و خوبی هم بود، اما باز اونم نباید داشت، یعنی خداوند متعال یه امتحانی میگیره که ببینه آیا اون بندش حتی در مقابل خداوند تعلقات خوب هم داره، اونم نباید داشته باشه، خیلی امتحانو سخت میکنه، این کسایی که بچه‌هاشون رو تو راه یک عقیده حقی، در راه اسلامی انقلابی، در راه زمین سازی ظهور امام زمان فدا میکنن، دقیقاً به این مقام رسیدن، میتونه دل بکنه، خیلی سخته، هر کسی نمیتونه اینجوری دل بکنه، حالا برای او یه امتحان، سه شب در خواب دید، خواب انبیا هم وحی حجته که او رو داره ذبح میکنه، حجت تموم شد که اینجوری بعد امتحانشو پس بده، قال یا بنیه، گفت ای پسرم، انی ارا فی المنام انی از بحک، که من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم، فنظر مازا ترا، پس بنگر چه چیزی میبینی، نظر تو چیه، قال یا ابته، پسرم یک انسان مهذب، صبور، حلیم، قال یا ابته، گفت ای پدرم، افعل ما تؤمر، آن چه که دستور داری اجرا کن، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، که ان شاء الله اگر خدا بخواهد به زودی مرا از صابران خواهی یافت، یعنی من صبورم در مقابل این امتحان، هر چی که خدا گفته انجام بده، یه خیری توش هست، و این یه سبک زندگیه، پدر در مقابل خداوند که ولی اوست، اهل تعظیم و تواضع، پسر در مقابل پدر که او هم ولی اوست، ولایت داره، اهل تسلیم و تواضع، یعنی هر کس در مقابل ولی خودش سل تسلیم و تواضع داره، پدر ولایت داره بر پسر، خداوند ولایت داره بر پدر، عشان یه سبک زندگیه زندگی و یه سلسله مراتب عالی رو داره به ما نشون میده. درستش اینه که ما میبینیم توی این نظام‌های امروز، نظام‌های استکباری صهیونیستی با این حجمه رسانه، تبلیغات منفی، تبلیغات شیطانی، چقدر میخوان این سلسله مراتب رو به هم بزنن. فرزند از ولایت پدر بیرون بره، پدر یه ولی با صلاحیت نباشه، یه آدم فاسد باشه، فاقد صلاحیت ولایت باشه، پدر تحت ولایت خدا نیست، پسر تحت ولایت پدر نیست، اصلا همه سلسله مراتب به هم ریخته. ولی قرآن میگه سبک درست اینه که هر کس تحت امر اون ولی بالا سر خودش کاملا سر تسلیم و تواضع داشته باشه. بعد وقتی که اینجوری شد، آماده شدن برای انجام این امتحان. آیه 103، فلما اسلما، پس هنگامی که هر دو تسلیم شدند. خیلی عبارتش معنا داره، هر دو تسلیم شدند، پدر تحت امر خداوند چون ولی اوست، پسر تحت امر پدر چون ولی اوست، دیگه هر دو تسلیم شدند و آماده شدند برای امتحان. و تلهو للجبینه، و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد. آیه 104، و نادیناه ان یا ابراهیم، و او را ندا دادیم که ای ابراهیم. آیه 105، قد صدقت الرؤیا، که آن رؤیا را تحقق بخشیدی، یعنی به مأموریت خودت عمل کردی، دیگه قبول، دیگه نیازی نیست ادامه بدی. تا همینجا در این امتحان قبولی. چرا؟ چون ما می‌خواستیم ببینیم تسلیمی یا نه. ما چه نمی‌خواستیم سر پسر تو ببری، او باید زنده بمونه، باید ازش یک نسل پربرکت به دنیا بیاد. 14 معصوم ما از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام بودن، از نسل ذبی، اون کسانی که به ملک جهانی میرسن، تحقق فرج میدن در کل دنیا، از نسل ذبی هن. به همین خاطره که توی تفکرات صهیونیستی خیلی میخوان تحریف کنن، بگن اون ذبی اسماعیل نبود، اسحاق بود. چرا؟ چون در فیلمنامه‌ای که خداوند توی عالم نوشته، اون ملک عظیم، اون پادشاهی کل جهان به یکی از فرزندان اون ذبی میرسه، یعنی امام 12 ما که از فرزندان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. منتها اینا چون میخوان به فرمان روایی حکومت عالم برسن، تصورشون اینه که باید از اون اول تحریف کنن، یعنی بگن ذبیح حضرت اسماعیل نبود که دست شیعه و امام 12 بیفته کل جهان، ذبیح حضرت اسحاق بود که دست بنی اسرائیل و مثلا نظام صهیونیستی بیفته. گاهی وقتا تو بعضی از کتب تحریف شده یا بعضی از تحریفات اسرائیلیات میشنوید ذبیح اسحاق بود، به خاطر اینکه داستان سر اون حکومت جهانی آخر است. حکومت جهانی آخر دست فرزندان ذبیح الله میفته، منتها یهود صهیونیست دوست دارن این رو تحریف کنن که مثلا بگن ما وارثان زمینیم، صاحبان حکومت جهانی هستیم، که البته مشخصه در یک خیال خامی هستن. که خلاصه تو مأموریتتو عمل کردی، ما همینقدر که می‌خواستیم ببینیم تو تسلیمی، نشون دادی تسلیمی، و ما نیکوکاران رو این گونه جزا میدیم. آیه 106، ان هاذا لهو البلاء المبین، که این مسلما همان امتحان آشکار است. امتحان میگیره خداوند به این سختی، که اینجا میگن حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا شکست، که یعنی خدایا شما منو قابل ندونستی از من قربانی قبول کنی. مثل اینکه یه نفر یه نذری ببره در خونه یه نفر، طرف بگه نه نمیخوام، اصلا اون کسی که نذری برده یهو میشکنه دیگه، یعنی ما رو قابل ندونستی اینو بپذیری. یه همچین حالتی، انگار که مثلا خداوند متعال قابل ندونسته باشه حضرت ابراهیم رو که ازش قربانی بپذیره. حضرت ابراهیم یه شکستی در وجودش رخ داد که اونجا دیگه خداوند متعال براش داستان کربلا رو گفت. آیه 107، و فدیناه به ذبح عظیم، و ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم، یعنی به جای او قرار دادیم. اون کسی که قابل دونستیم قبول کردیم برای قربانی، اون کس دیگری است، در نسل توست، یک ذبح عظیم. که دیگه دقیقاً در روایات اشاره شده که حضرت امام حسین علیه السلام، که داستان این روایت ذبح عظیم که به امام حسین علیه السلام میخوره در بهار الانوار جلد 44 صفحه 226، در عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 1 صفحه 209 اینا اومده. البته ظاهر این آیه میگه یک گوسفندی اومد در من لا یحضره الفقیر جلد 2 صفحه 231 که امر کردیم او رو به جای حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کنه، که همین شد منشأ اون قربانی حج و اینا. اما باطن داره دیگه، طبق همون آیه و ان من شیعته الا ابراهیم، اینجا با فدیناه به ذبح عظیم هم باطن داره، باطنش هم شهادت حضرت امام حسین علیه السلام که از فرزندان او قبول کرد و او به این درجه رسید برای اینکه قربانی باشه. که از فضل ابن شازان روایت شده از امام رضا علیه السلام که وقتی حضرت ابراهیم به جای اسماعیل اون بره اومد قربانی کرد، ابراهیم از خداوند آرزو کرد که ای کاش فرزند خودش رو به دست خودش در راه خدا قربانی کرده بود، و کاش مأمور نشده بود به جای قربانی کردن اون بره، اون گوسفند، به جای حضرت اسماعیل، که من به این درجه برسم که در راه تو مصیبتی رو چشیده باشم که درجه ای به سمت درجات تو منو بالا ببره. بعد خداوند داستان پیامبر آخرالزمان و فرزند او حضرت امام حسین علیه السلام تعریف کرد، که گفت ای ابراهیم تو خودتو بیشتر دوست داری یا پیامبر خاتم رو؟ گفت خب معلومه پیامبر خاتم رو. گفت فرزند خودتو بیشتر دوست داری یا فرزند پیامبر خاتم رو؟ گفت خب مشخصه فرزند پیامبر خاتم رو، اصلا همه عالم به فدای پیامبر خاتم و فرزندانش. گفت خب اگر فرزند تو به شهادت برسه کشته بشه، مصیبتش بیشتر تو رو به درد میاره یا کشته شدن فرزند پیامبر خاتم؟ گفت خب مشخصه کشته شدن فرزند پیامبر خاتم من رو بیشتر به درد میاره. بعد اونجا خداوند خداوند متعال داستان کربلا رو براش توضیح داد. سپس فریاد و فغان ابراهیم علیه السلام بلند شد و دل او به درد آمد و شروع به گریه کردن کرد. پس خطاب از مستر جلال الهی رسید که ای ابراهیم، جزع و فغان تو را فدای فرزندت اسماعیل قرار دادم، مثل آن که اسماعیل را به دست خود فدا کرده ای، چون بر حسین علیه السلام و قتل او گریه کردی و واجب گردانیدم از برای تو بلندترین درجات کسانی را که ثواب دادم به جهت مصائب. و این از تفسیر قول حق تعالی که می‌فرماید و فدیناه و به ذبح عظیم. یعنی اگر کسی به مصائب امام حسین علیه السلام به صدقا، نه دیگه حالا فیلم و جوگیری و بیاد گریه کنه بعد بره یه مدل دیگه زندگی کنه، نه، به صدق واقعا عزادار امام حسین علیه السلام باشه، اینجوریه انسان رو به بالاترین درجات انسان مصیبت زده میرسونن و باعث عالی‌ترین تقرب‌ها میشه در پیشگاه خداوند. آیه 108 و ترکنا علیه فی الآخرین و نام نیک او را در امت‌های بعد باقی نهادی. آیه 109 سلام علی ابراهیم، که سلام بر ابراهیم باد، بر اولیاء الهی باد سلام فرستاد که یادشون زنده بمونه، الگوگیریشون پا بر جا باشه. آیه 110 کذالک نجز المحسنین، که ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. هر کس جا پای ابراهیم قدم بگذاره، خط شکن باشه، بت شکن باشه، تو انحرافات آلوده نشه، تو امتحان‌ها سربلند بیرون بیاد، اینجوری نامشو بلند می‌کنیم، بهش جایزه میدیم، بهش درجات میدیم. رسیدن به مقام انبیاء الهی برای همه ممکنه، بله منصبشون برای ما دیگه ممکن نیست بعد از پیامبر خاتم، اما مقامشون که ممکنه، چون میفرماد کذالک نجز المحسنین. حضرت ابراهیم تو انحراف‌ها آلوده نشد، مثل ماها که بعد تو این انحرافات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این آخر زمان آلوده نشیم. حضرت ابراهیم تو امتحان‌ها سربلند بیرون اومد، امتحان‌های سخت، چون دلش با اون حقیقت یکتای عالم بود. اینجوری باشیم کذالک نجز المحسنین، این جریان جرقه نیست، خداوند همه میده. آیه 111 انه من عبادنا المؤمنین، که او از بندگان با ایمان ماست. حالا بعد از اسماعیل اسحاق، تو آیات ذبیح اسم حضرت اسماعیل نیومده بود ولی مشخص اوست، چون حالا داره اسحاق رو میگه که دیگه یعنی یه پسر دیگری از حضرت ابراهیم علیه السلام. آیه 112 و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، و ما او را به اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم. آیه 113 و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، و ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان او، فرزندان او، نسل او افرادی بودند نیکوکار و افرادی که آشکارا به خود ستم کردند، که مشخصه اون نیکوکاران پیامبران بودند، اون ظالمها اون کسانی بودند که از قوم بنی اسرائیل و اینا خیلی بدی کردند به اولیاء الهی تو طول تاریخ، که امروز هم می‌بینیم ادامه این ظالم لنفسه مبین، افرادی که آشکارا به خود ستم کردند، دیگه همین نظام صهیونیستی که امروز می‌بینیم. تو بچه‌های این پسرش خوب و بد قاطی بودن، یه زمانی مثلا اون بنی اسرائیل خبیث، بعد یهود خبیثی که در زمان حضرت رسول بودن اصلا شدن دشمنان اصلی، بعد از شهادت حضرت رسول و اینا اینقدر پشت پرده بر علیه اهل بیت فتنه کردن، و امروز هم که دیگه ادامه پیدا کرده تحت عنوان یهود صهیونیست، که دیگه زمان ظهور دیگه پرونده اینا کاملا جمع میشه. حالا در ادامه از فرزندان خوب اون حضرت اسحاق و اینها پیامبرانی اومدن. آیه 114 بلقد مننا علی موسی و هارون، و ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم. آیه 115 و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم. آیه 116 و نصرناهم فکانو هم الغالبین، و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند. آیه 117 و آتیناهم الکتاب المستبین، و ما به آن دو کتاب روشنگر دادیم. آیه 118 و هدیناهم الصراط المستقیم، و ما آن دو را به راه راست هدایت نمودیم. آیه 119 و ترکنا علیهما فی الآخرین، و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم. آیه 120 سلام علی موسی و هارون، سلام بر موسی و هارون، بر اولیاء الهی. اینجوری این سوره همش سلام میفرسته که نشون بده نامشون، یادشون زنده بمونه، الگوگیری ازشون جدی بشه. آیه 121 انا کذالک نجزی المحسنین، که ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. و آیه 122 انهما من عبادنا المؤمنین، که آن دو از بندگان مؤمن ما بودند، که انشالله همه ما از بندگان مؤمن و محسن و متقی و مخلص و مخلص خداوند باشیم، که انشالله به این درجات برسیم، انسانهای بزرگ و به درد امام زمانمون بخوریم. انسانهای بزرگ به درد امام زمان میخورن، انسانهایی که در حد و کلاس این پیامبرانی هستن که تو این آیات اومد، که انشالله همه ما جزء این دسته باشیم، از این آیات فوق العاده عالی نکات بسیار مهمش درس بگیریم، که انشالله بتونیم لیاقت و کفایت لازم برای یاری مفید و مؤثر امام زمانمون رو به فضل الهی پیدا کنیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.